تصویر عشق.
میدونی واتسون، زندگی بسیار عجیب تر از تمام چیزهایی که ذهن آدمیزاد میتونه خلق کنه. ما جرأت نمی کنیم تمام چیزهایی رو که صرفا مسائلی پیش پا افتادند باور کنیم. اگر میتونستیم بالای این شهر بزرگ بچرخیم و با آرامی سقف‌ها رو برداریم و دزدکی به چیزهایی که اتفاق میفته نگاهی بندازیم، همه داستان‌ها با قواعد و نتایج پیش بینی شده شون بی اندازه بی مزه و بی فایده از آب در میومدن.
اما من با تو هم عقیده نیستم. با اولوز یه نگاهی به صفحه حوادث این روزنامه بنداز. چیزایی که توش نوشته فقط زننده و بی پرده است. نه جذابیتی تو اونا میبینی نه هنری. در یه داستان هر چند حوادثش غیر واقعی و قلوب شده باشه، حداقلش اینه که سرگرم کننده است. اما این رئالیسم صرف توی صفحه حوادث روزنامه به نظرم فقط پیش پا افتاده و بیمزه است.
واتسون، شاید حق با تو باشه. این قهوه‌ام که سرد شده.
پس با نظر من موافقی؟
برای ایجاد تأثیر رئالیستی باید قدرت انتخاب و تشخیص خاصی رو به کار گرفت. همه یه حوادث زندگی حتی پیش پا افتاده ترینشون هم جذابیت خاصی دارن. اما نکته ای که تو بهش ایراد میگیری واتسون مربوط میشه به نقایص گزارش پلیس که بیشتر پر از حرفای کلیشه‌ای قاضیه و برای همین روی جزئیات کمتر تاکید میشه. و این جزئیات دوست من برای یک مشاهده گر دقیق و نکته سنج جوهر اصلی کل موضوع و حوادثیه که اتفاق میفته. هیچ چیز به اندازه مسئله پیش پا افتاده و معمولی غیر طبیعی نیست باسم.
خوب میفهمم چه فکری میکنی. البته برای تو که اغلب با چیزایی مواجه میشی که همه عجیب و غریبن، این مسئله طبیعیه. اما اینجا رو نگاه کن، گوش کن. تیتر روزنامه اینه: سوء رفتار مردی با همسرش. و بعد به دنبالش شرحی در یک ستون کامل روزنامه. بدون این که بخوام این گزارش رو بخونم، همه چیز برام کاملا روشنه. مسلمن پای زن دیگه ای در میونه و یا احتمالاً شوهر یه الکلیه و با این تفاصیل مسلمن موضوع ضرب و جرم پیش میاد و رود درازی روزنامه نگارا برای پر کردن صفحات روزنامه‌شون.
باستون، البته مثالی که تو زدی برای این بحث مناسب نیست. این پرونده جدایی دانداسه و تصادفاً من در روشن کردن شده بود این بود که مرد عادت داشت بعد از هر وعده غذا دندان‌های مصنوعیش رو در بیاره و به طرف همسرش پرتاب کنه. حتما قبول می‌کنی که یه همچین موضوع مناسب به فردی هیچ وقت به فکر یک داستان نویس متوسط نمی‌رسی. بنظرم حالا کمی وسوسه شدی تا این گزارش رو بخونی.
بله، طبق معمول تو تونستی منو مجاب کنی. به نظرم ذهنت باید خیلی مشغول باشه. پرونده تازهی تو دست داری که من از اون بیخبرم.
پرونده ها میدونی واتسون، ده دوازده تایی هستن ولی هیچ کدومشون چنگی به دل نمیزنن. ایرادشون از نظر من اینه که پرونده های مهمی هستن بیون که جالب باشن. در واقع به این مسئله پی بردم که زمینه مشاهده معمولا در مسائل بی اهمیت وجود داره و تحلیل سریع علت و معلوله که کار تحقیق و جالب میکنه. جنایت های بزرگتر معمولاً ساده تران، چون هرچه جنایت بزرگتر باشه انگیزش روشن تره. اما در میون پرونده هایی که فعلا به هم پیشنهاد شده چیز در خور اعتنایی نمیبینم واتسون. با این حال احتمالش هست که تو همین چند دقیقه دیگه مورد بهتری داشته باشم. چون به نظرم میاد یکی از مشتری هم توی خیابونه.
منظور چیه هولز؟
بیا اینجا.
خب
اون خانم اون طرف خیابان میبینی با تو؟ همون که دائم این پا و اون پا میکنه و کمی مردده.
خب
این نشانه ها رو قبلا هم دیدم. این پا و اون پا کردن در پیاده رو همیشه به معنی رابطه عاطفیه. این خانم جوان مایلی که به دفتر من بیاره با هم در موردی مشورت کنه، اما مطمئن نیست که حساسیت موضوع اجازه طرح اون رو بده. با این حال حتی در این حال هم میتونیم تشخیص بدیم که وقتی زنی به طور جدی از طرف مردی مورد ظلم قرار گرفته باشه دیگه اینقدر این پا اون پا نمی کنه. و اینطور که من میبینم این خانم جوان بیشتر حیرت زده و اندوهگینه تا اینکه عصبانی باشه. اما به زودی اینجا میاد و تردیدهای ما رو برطرف میکنه.
ببینی باچه
داره به این سمت خیابون میاد.
به نظرم بیش از حد قوه تخیل خودتو به کار گرفتی.
شاید حق با تو باشه دکتر واتسون.
اما به نظر میرسه این بارم حدس تو درست از آب در اومد.
دو چیزه صادق در اومد. به نظرم قفتون یخ کرد.
متشکرم. میل ندارم.
به نظرم با چشمهای ضعیف و نزدیک بینتون بیش از اندازه کار ماشین نویسی براتون سخت باشه.
آه راستش معویل برام سخت بود، اما حالا جایی حروفو بدون این که نگاه کنم میدونم. آقای شرلوک هولمز، شما چطور این اطلاعاتو در مورد من میدونین؟
دوشیز سادرلند، به هیچ وجه تصور نکنید که آقای هولمز علم غیب دارن.
همینطوره. اما هولمز دوشیز سادرلند، آگاهی از مسائل حرفه‌ای منه. بنابراین طبیعیه که خودم رو طوری آموزش داده باشم تا چیزهایی رو ببینم که دیگران به اونها توجه نمی کنن. در غیر این صورت چرا باید برای مشاوره به سراغ من می اومدید؟
بله، من به سراغ شما اومدم چون تعریف شما رو از خانم مکویچ شنیدم. شما شوهر ایشون رو به آسونی پیدا کردین، در حالی که پلیس و همه آدم های دیگه فکر می کردن که آقای مکویچ مرده. آقای شرلوک هولمز، ای کاش در حق منم چنین لطفی بکنین. من ثروتمند نیستم، با این وصف شخصا سالانه 100 پوند درآمد دارم، علاوه بر این مبلغ ناچیزی هم از کار ماشین نویسی عایدم میشه. من حاضرم همه داراییمو بدم تا بفهمم برای آقای هزمرنجل چه اتفاقی افتاده.
چطور شد که برای مشاوره پیش من آمدید؟
راستش من با عجله از خونه بیرون اومدم چون خونسردی پدر خوندم منو عصبانی کرد. حاضر نبود به پلیس مراجعه کنه. سراغ شما هم حاضر نبود بیاد. و چون هیچ کاری نمی کرد و مدام می گفت که هیچ اتفاقی نیفتاده، بالاخره از کوره در رفتم و وسایلمو برداشتم و یه روز به سراغ شما اومدم.
خب
من به پدر خوندم. میگم پدر، هرچند موزیک به نظر می رسه چون فقط 8 سال از من بزرگتره.
مادرتون چی؟ آیا هنوز در قید حیات هستن؟
بله، مادرم زنده و سلامته. میدونین آقای هولمز، کمی بعد از مرگ پدرم مادرم وقتی با آقای ویندینگ ازدواج کرد خیلی عصبانی شدم. البته اختلاف سن مادرم با پدرم تقریبا زیاد بود. در واقع پدرم 30 سالی از مادرم بزرگتر بود و شاید مادرم حق داشت. اما بیشتر از این موضوع عصبانی بودم که با مردی ازدواج کرده که مطمئنم برای ثروتش باش ازدواج کرده بود تا خودش. چون مدت کوتاهی بعد از ازدواج با حیله مادرم رو متقاعد کرد ثروتش رو در اختیارش بذاره تا با اون تجارت کنه.
پدر خواندتون شغلش چی بود؟
در واقع شغلی نداشت. البته به مادرم گفته بود که مشاور حقوقی یه شرکت بزرگ تولید چایه، که در واقع بعد معلوم شد که فقط یه فروشنده سیار و بازاریاب ساده بیشتر نبوده. بنابراین مادرم مجبور شد خیلی از املاک باقی مونده از پدرم رو بفروش و پولش رو در اختیار اون بذاره.
ببینم، آیا برآمد شخصی شما هم مربوط به ارث پدریتون میشه دوشیزه سادرلند؟
نه آقای هولمز، عموی من اوکلند اونو برام به ارث گذاشته به صورت اوراق بهادار نیوزیلنده و 4.5% سود دهی داره. ارزش این اوراق 2500 پونده، ولی من فقط میتونم از سودش استفاده کنم.
وضعیت شما برام جالبه دوشیزه سادرلند. از اونجا که سالیانه مبلغ 100 پوند آیدی دارید و علاوه بر اون درآمدی هم از شغلتون دارید، فکر میکنم برای یک خانم مجرد با درآمدی در حدود 50 پوند در سال به خوبی بتونه زندگی راحتی فراهم بشه.
آقای هولمز، من با خیلی کمتر از این مبلغم زندگی میگذره. اما شما که درک میکنین تا زمانی که در منزل مادرم زندگی میکنم نمیخوام که به هیچ وجه سربار اون و شوهرش باشم. بنابراین بیشتر درآمدمو در منزل خرج میکنم و اونا از این پول استفاده میکنن. البته فقط در حال حاضر اینطوره. آقای ویندینگ آخر هر فصل سود سهام منو میگیره و به مادرم میده. و منم با درآمدی که از ماشین نویسی دارم زندگی میکنم.
شما خیلی خوب وضعیت خودتون رو برای من و همکارم آقای دکتر واتسون تشریح کردید. حالا لطفاً همه چیز رو در رابطه با آقای هزمر انجل برامون تعریف کنید.
بله خب میدونین
بهتره کاملا راحت صحبت کنید خانم سالم. میتونین از هر جهت مطمئن باشین که اظهاراتتون کاملا در این دفتر محفوظ میمونه.
من معذرت
میخوام. فکر میکنم بد نباشه قبل از شرح مشکلتون یک فنجان قهوه میل کنید.
قهوه؟ حسرت بهتون متشکرم.
بفرمایید. خواهش میکنم خانم سادرلند، لطفاً از آشناییتون با آقای هزمر انجل بگید.
بله، اولین بار هزمی رو در یه مهمونی ملاقات کردم. آقای ویندینگ پدر خوندم هیچ وقت دوست نداشت ما جایی بریم. حتی اگه میخواستم به مهمونی مدرسه مذهبی برم از کوره در میرفت. اما این بار مصمم بودم که به مهمونی برم، بنابراین مادرم رو متقاعد کردم که بریم. اصلا نمیفهمیدم که ویندینگ چه حقی داشت که مانع بشه. اون مرتب میگفت آشنایی با اون آدم ها در شأن ما نیست، در حالی که در اون مهمونی همه دوستان پدرم حضور داشتن. یا سعی میکرد که بهانه های دیگه ای بیاره. اما وقتی دید که دیگه کاری ازش ساخته نیست، به خاطر مسائل کاری به فرانسه رفت تا به اون مهمونی نیاد. بالاخره من و مادرم رفتیم و اونجا بود که آقای هزمر انجل رو ملاقات کردم.
مهمانی در کجا برگزار شد؟
در منزل لورد هاردی که از دوستان پدرم بود.
گمان کنم وقتی آقای ویندینگ از فرانسه برگشت خیلی ناراحت شد که شما به مجلس مهمانی رفته بودیم.
اوه نه، برخلاف تصورم برخوردش خیلی خوب بود. یادم میاد که خندید و شونه بالا انداخت و گفت که هیچ فایده‌ای نداره که زنی رو از کاری منع کنن، چون هر کاری بخواد میکن.
عجب. این تو چه خوب. لطفا ادامه بدید خانم سادرلند.
بله آقای هولمز، اون شب با آقای انجل آشنا شدم و روز بعد، درست روز بعد به منزلمون تلفن کرد تا ببینه من و مادرم سالم به منزل رسیدیم یا نه. و بعد از اون دوبار اون به منزل ما اومد و رسماً از من در حضور مادرم خواستگاری کرد. اما بعد از برگشتن شوهر مادرم آقای ویندینگ، آقای هزمر انجل دیگه نمیتونست به منزل ما بیاد.
نمیتونست به منزلتون بیاد؟
خب میدونین آقای ویندینگ به طور کلی از رفت آمد خوشش نمیاد و به خصوص در این مورد مادرم رو متقاعد کرده بود که ازدواج من و انجل بسیار کار اشتباهی.
آیا دلیلی هم برای ممانعت از ازدواج شما می آورد؟
آه نه نه، هیچ دلیل قانع. خب آقای ویندینگ پدر خوندم قصدش که یه هفته بعد دوباره به فرانسه بره و انجل برام نامه نوشت و گفت که مطمئن‌تر و بهتر اینه که تا وقتی که اون نرفته هم دیگر رو نبینیم. در این فاصله البته میتونیستیم به هم نامه بنویسیم. اون هر روز برام نامه می‌نوشت. من صبح نامه ها رو از صندوق پستی منزلمون برمی‌داشتم، بنابراین آقای ویندینگ با خبر نمی‌شد.
و این وقتی بود که شما و آقای انجل با هم نامزد شده بودید؟
بله، تقریبا بعد از همون دو سه باری که به منزل ما اومد رسما من و هزمر نامزد شدیم.
آقای هزمر انجل در کجا سکونت داشت؟
هزمر صندوق دار اداره در خیابان لیدی هال بود. و
کدام اداره خانم سادرلند؟
نه، فقط میدونم که در خیابان لیدی هال بود.
پس نام هاتونو به چه آدرسی میفرستادید؟
به اداره پست خیابان لیدی هال. نامه ها همونجا میموند تا تا هازمر برو تحویلشون بگیره. میگفت اگه اونا رو به اداره بفرستم سایر کارمنده دستش میندازن که خانمی براش نامه مینویسه. منم به خاطر همین پیشنهاد کردم که مثل خودش نامه ها رو با ماشین تحریر تایپ کنم، ولی قبول نمی کرد. میگفت از نامه های تایپ شده خوشش نمیاد، چون احساس میکنه که ماشین تحریر بین ما فاصله میندازه. آقای هولمز، همین نشون میده که اون چقدر به من علاقه داشت و به چه جزئیاتی توجه نشون میداد. اینطور نیست.
خب قطعا خیلی معنیدار بوده. مدت هاست من این اصل بدیهی رو پذیرفتم که جزئیات قطعا از همه چیز مهمترن.
درسته.
باز هم از این نکات جزئی درباره آقای انجل به خاطر میارید؟
خب به نظر من مرد بسیار محجوبی بود، خیلی کمرو و مبادی آداب بود. حتی تنین صداشم آروم بود. میگفت در بچگی گرفتار تورم عفونی لوزه ها بوده و به همین دلیل حنجرش ضعیفه، و آهسته و با تومنینه صحبت میکرد. همیشه لباسه تمیز میپوشید، بسیار تمیز. اما چشماش درست مثل چشمای من ضعیف بود و در نور شدید عینک دودی میزد.
خب وقتی آقای ویندینگ دوباره به فرانسه رفت چه اتفاقی افتاد؟
آقای هازمر انجل دوباره به منزل ما اومد و با اصرار زیاد از مادرم خواست قبل از برگشتن پدر خوندم به لندن ازدواج کنیم. خیلی اصرار داشت و حتی منو مجبور کرد دستم روی کتاب مقدس بذارم و قسم بخورم هر اتفاقی که بیفته همیشه به اون وفادار باشم.
نظر مادرتون چی بود؟
مادرم میگفت کاملا حق داره که منو مجبور میکنه قسم بخورم. این نشونه عشق و علاقه آقای انجل به منه. میدونین مادرم از روز اول از انجل خیلی خوشش اومده بود، به همین دلیل خیلی موافق ازدواج ما بود. بنابراین وقتی من از مادرم در مورد نظر پدر خوندم سوال کردم، مادرم و انجل هر دو گفتن که اصلا به فکر آقای ویندین نباشم و موضوع رو بعد ازدواج به پدر خوندم اطلاع بدم. مادرم گفت که خودش نظر شوهرش رو در این مورد جلب میکنه. البته من اونقدرام از این موضوع خوشم نمیومد. آقای هولمز، در واقع هرچند ویندینگ پدر خوندم بود، اما من مایل نبودم پنهانی کاری رو انجام بدم. برای همین نامه‌ای به پدر خوندم در بردو نوشتم که یکی از شعبه های شرکتشون در فرانسه بود، ولی نامه برگشت خورد و صبح روز جمعه درست قبل از مراسم عروسی به دستم رسید.
پس به موقع به دستش نرسیده بود.
همینطوره، چون درست قبل از رسیدن نامه به طرف لندن حرکت کرد.
این دیگه بدبیاری بوده. پس مراسم عروسی شما روز جمعه بوده، قرار بود در کلیسا برگزار بشه؟
بله آقای هولمز، ولی بنا بود خیلی بی سر و صدا در کلیسای سابیور باشه و قرار بر این بود که بعد از مراسم در هتل پانکراس صبحانه بخوریم. اون روز هازمر با یک کالسکه تک اسب دنبالمون اومد، اما چون مادرم هم همراهمون بود ما دوتا رو سوار اون کرد و خودش توی درشکه نشست که تصادفاً تنها درشکه بود که در خیابان پیدا می شد. اول ما به کلیسا رسیدیم و وقتی درشکه رسید منتظر موندیم تا اون پیاده بشه، اما اون هرگز پیاده نشد.
پیاده نشد؟ منظور دارم چیه دو چیز سادرلند؟
هیچ کس تو درشکه نبود. وقتی درشکه چی از صندلیش پایین اومد و داخل درشکه رو نگاه کرد، هیچ کس اونجا نبود. درشکه چی میگفت اصلا نمیفهمه چه اتفاقی افتاده، چون سوار شدنشو با چشمای خودش دیده. این موضوع مربوط میشه به جمعه گذشته. از اون موقع نه چیزی شنیدم و نه چیزی دیدم که نشون بده چه بلایی سر هازمر بیچاره اومده.
همونطور که دیدی سراستین خانم از جنس مخمل بود که علامت و اثر روی اون خیلی خوب باقی میمونه. دور چروک کمی بالاتر از مچ به خوبی مشخص بود. همونجا که ماشین نویس ها دستشون رو به میز فشار میدن، چرخ خیاطی دستی هم اثر مشابهی به جا میگذاره، اما فقط روی دست چپ و در قسمت بیرونی دست که با انگشت شست بیشتر از همه فاصله داره، نه اون که درست مثل این مورد در پهن‌ترین قسمت قرار گرفته باشه. وقتی به چهره دوشیزه سادرلند نگاه کردم، با دیدن اثر عینک در دو طرف بینی جرأت کردم و اشاره‌ای به نزدیک بینی و ماشین نویس بودن اون کردم که ظاهراً باعث تعجب شد.
منم تعجب کردم.
ولی کاملاً روشن بود واتسون عزیز. زمانی خیلی تعجب کردم و علاقم جلب شد که متوجه شدم چکمه هایی که به پا داشت هرچند بی‌شباهت نبودن، اما در واقع لنگه بلنگه بودن. روی یک لنگه کمی تزیین شده و روی لنگه دیگه ساده بود.
من اصلا متوجه نشدم.
بنابراین وقتی میبینی خانم جوانی که لباس مرتبی به تن داره با چکمه های لنگه بلنگه بیرون آمده، به راحتی میشه نتیجه گرفت که با عجله از منزل خارج شده.
دقت تو واقعا قابل تحسین اونست.
علاوه بر این متوجه شدم که قبل از ترک منزل یادداشتی نوشته. تو متوجه شدی که جای انگشت سبابه در لنگه راست دستکش سوراخ شده، ولی ظاهرا ندیدی که هم دستکش و هم اثر انگشت به جوهر بنفش آویخته بود. با شتاب نوشته بود و قلم رو بیش از حد در دست بود. حتما به امروز صبح مربوط میشد، وگرنه اثر جوهر روی انگشت واضح نبود. همه اینها جالبه واتسون. هرچند این آگهی روزنامه رو بخونی واتسون.
بله البته.
بفرمایید قربان. اینم دوتا قهوه‌ای که سفارش داده بودیم.
متشکرم.
چیزی که میل نداری؟
نه مرسی. خب چیزی که اینجا نوشته اینه: آقایی به نام هضم رنجل صبح روز 14 مفقود شده است. قد حدود 5 پا و 7 فوت، قوی هیکل، با چهره رنگ پرده، موهای سیاه که در وسط سر کمی تاز است، ریش پایین آمده از دو طرف شقیقه و سیبیل سیاه، عینک تیره و اختلال مختصری در صحبت کردن. آخرین باری که دیده شده کت فراک سیاه، جلیقه سیاه و شلوار خاکستری بر تن داشته. ظاهراً در اداره‌ای در خیابان لیدی هال مشغول به کار بوده. هر کسی که اطلاعاتی
همینقدر کافیه دوست من. خب با نگاهی که من به این نامه ها انداختم باید گفت که خیلی پیش پا افتاده هستم. در اونها هیچ سرنخی درباره آقای انجل وجود نداره، اما نکته قابل توجهی هست که مسلماً باعث حیرتت میشه واتسون.
این که اونا رو ماشین کردن؟
فقط این نیست، امضا هم ماشین شده. به عبارت کوچک و تر و تمیز هضم انجل در پایین نامه ها نگاه کن. همینطور که میبینی نامه ها تاریخ دارن، ولی در بالای اونها جز خیابان لیدی هال آدرسی نوشته نشده که کمابیش مبهمه. این نکته درباره امضا خیلی مهمه واتسون. در واقع میشه گفت که تعیین کننده است.
در چه موردی؟
دوست عزیز، یعنی متوجه نمیشی که امضا در این پرونده تا چه حد اهمیت داره؟
نمیتونم بگم متوجه شدم، مگه اینکه موضوع از این قرار باشه که طرف خواسته به هر دلیل خواسته بتونه منکر امضا باشه.
نه واتسون، نه، نکته این نیست. با این حال برای روشن شدن موضوع دو نامه باید بنویسم. یک نامه به مؤسسه مالی لندن در مورد هویت اداره‌ای در خیابان لیدی هال، و یک نامه به پدرخوانده خانم سادرلند یعنی آقای ویندینگ، و ازش تقاضا کنم تا فردا عصر سر ساعت 6 برای ملاقات ما به اینجا بیاد. و حالا دوست عزیز، تا رسیدن جواب این دو نامه هیچ کاری از ما ساخته نیست. در این فاصله میتونیم مشکل کوچکمون رو کنار بگذاریم. البته
چی تو سرت هولز؟
به زودی خواهی فهمید دوست من.
خوب شد که گفتی. خدای من، چه بوی عجیبی توی ساختمون پیچیده. من هولمز طبق معمول مشغول یه آزمایش شیمیایی دیگه است. هولمز
آرت، تویی واتسون؟
اینجا چه خبره هولمز؟
یکی از شیشه هم زمین افتاد و شکست.
لااقل پنجره رو باز میکردی.
باید یک وقت دیگه دوباره تکرارش کنم.
خب پیداش کردی؟
بله، بیسولفات باریوم بود.
نه نه نه، جواب معما رو میگه.
در این مورد هرگز معمایی وجود نداشت، هرچند همونطور که دیروز گفتم بعضی از جزئیاتش قابل اعتناست. تنها اشکالش اینه که متاسفانه هیچ قانونی برای مجازات این آدم رزل وجود نداره. واتسون،
این هزمرنجل از تر کردن دوجه سادرلند چه هدفی داشته؟
این باید آقای ویندینگ پدرخوانده دوشیز سادرلند باشه. آمدم آمدم.
اسب خیر، به نظرم شما باید آقای شرلک هولمز باشین.
اسب خیر آقای جیمز ویندینگ، بفرمایید داخل. معرفی میکنم، ایشون دوست و همکارم آقای دکتر واتسون.
از آشناییتون خوشبختم.
بنده هم همینطور.
بفرمایید بنشینید آقای ویندینگ.
متشکرم. متاسفم که دوشیزه سادرلند به خاطر این موضوع بی اهمیت اسباب زحمت شما شده. به نظر من خیلی بهتر این قبیل رسوایی ها رو بین مردم مطرح نکنیم. مری برخلاف میل من به اینجا اومد، چون به نظر من اصلا خوشایند نیست که سر صدای یک رسوایی خانوادگی نظیر این در بیاد. به علاوه تلاش بیفایدهیه، چون شما چطور میتونید این هزمر انجلو پیدا کنید؟
اما به عکس شما آقا، من یقین دارم که موفق میشم ایشون رو پیدا کنم. آدمیزاد خصوصیات فردی داره، مگر اون که نو باشه. در غیر این صورت هرگز دو ماشین تحریر دقیقا مثل هم ماشین نمی کنند. بعضی از حروف بیشتر از بقیه و بعضی فقط از یک طرف ساییده می شن. وقتی نامه شما رو در جواب نامه خودم مطالعه می کردم، متوجه شدم که کمی حالت ابهام در حرف یه و ایراد مختصری هم در انتهای حرف ر وجود داره.
ما همه نامه نگاریامونو تو دفتر شرکت با این ماشین انجام میدیم و بی تردید کمی فرسوده شده.
آقای ویندینگ، حالا نشونتون میدم که کدوم بخش از این بررسی بسیار جالبه. در این فکرم که همین روزها رساله کوتاهی درباره ماشین تحریر و ارتباط اون با جنایت بنویسم. آقا
منظورتون چیه؟
این موضوعیه که تا حدودی به اون پرداختم. من در اینجا چهار نامه دارم که ظاهراً از طرف مرد مفقود یعنی هزمر انجل نوشته شدن. همه اونها با ماشین تحریر شدن و در همه موارد نه تنها حرفهای یه مبهمند، بلکه تمامی حرفهای ده هم دوم ندارن.
آقای هولز منو ببخشین، من به دلیل مشغله کاری زیاد نمیتونم به خاطر اینجور صحبتهای واهی وقت تلف کنم. آقای هولمز، اگه میتونید این مرد رو بگیرین و بعد از اون که این کار کردین به من اطلاع بدین.
چه خب؟ پس مجبورم همین الان به شما اطلاع بدم که او رو گرفتم.
چی؟ کجا؟
فایده ای نداره آقا، واقعا فایده ای نداره. هیچ راه گریزی نیست آقای ویندینگ، همه چیز کاملا روشنه و اینکه گفتید محاله بتونم چنین مسئله ساده ای رو حل کنم کم لطفی بود. اجازه بدید صادقانه صحبت.
این موضوع قابل پیگرد قانونی نیست؟
بله، متاسفم که قابل پیگرد نیست، ولی بین خودمون باشه ویندینگ، این بیرحمانه ترین، خودخواهانه ترین و رذیلانه ترین حیله حقیریه که تا به حال دیدم. حالا اجازه بده سیر وقایع رو مرور کنیم و اگه اشتباهی کردم حرفم رو مطمئنن اصلاح خواهید کرد.
اما
ساکت باشه، فقط گوش کن ویندینگ. این مرد با زنی که از او خیلی بزرگتره به خاطر ثروتش ازدواج میکنه. از پول دختر هم تا زمانی که با اونها زندگی میکنه بهره میگیره. از اونجایی که دختر خلق و خوی خوب و محبت آمیزی داشت، معلوم بود که مدت زیادی مجرد باقی نمیموند. البته ازدواج مری به معنی از دست رفتن 100 پاوند در سال بود. بنابراین پدرخواندش باید برای جلوگیری از این موضوع چه اقدامی بکنه؟ او روش آشکاری اتخاذ میکنه، نگه داشتن دختر در خانه و ممنوع کردن معاشرت او با دیگران. اما به زودی متوجه میشه که این کارش تغییر قیافه میده و حتی صدای واضح خودش رو هم با ترفندی تغییر میده و خودش رو در هیئت آقای هزمر انجل در قالب یک عاشق از جان گذشته در برابر دختر قرار میده.
جدی بگی؟
بعید اینطور باشه آقا، چون برای ایجاد تأثیر واقعی باید موضوع رو تا حد ممکن شاخ و برگ میدادید. نامزدی قلابی موجب میشد که دختر به شخص دیگه ای تمایل پیدا نکنه، اما این فریب رو نمیشد تا ابد مخفی نگه داشت. همینطور سفرهای ساختگی شما به فرانسه تا بتونید در قالب هزمر انجل قلابی به فریب دختر بیچاره ادامه بدید. و به همین دلیل بود که در پی چاره ای بودید تا قضیه رو به شیوه ای چنان بهت‌آور به پایان برسونید که تأثیری همیشگی بر ذهن دوشیزه سادرلند باقی بگذاره و مانع از اون بشید که تا مدت‌ها بعد به فکر خواستگار دیگه ای بیفته. سوگندهای اغراق‌آمیز شما که روی کتاب مقدس انجام گرفته، همینطور اون اوهام در مورد وقوع اتفاقی در همان صبح روز عروسی به همین دلیل بود. شما میخواستید به نحو رزیلانه دوشیزه سادرلند رو به هزمر انجل وابسته کنید که لااقل تا 10 سال دیگه هم به فکر ازدواج با مرد دیگری نیفته، و به همین دلیل با استفاده از حیله قدیمی سوار شدن از یک در درشکه و خارج شدن از در دیگه به راحتی تونستید پیاده بشید و درشکه خالی رو به کلیسا بفرستید.
آقای هولمز، شاید اینطور باشه و شاید هم اینطور نباشه، اما اگه شما تا این حد هوشیار هستین باید بدونین حالا این شما هستین که قانون شکنی میکنید، نه من. من از آغاز هیچ کاری نکردم که قابل پیگرد قانونی باشه، ولی تا زمانی که شما در آپارتمان رو به روی من قفل کرده باشید، خودتون به خاطر تهدید به ایراد ضرب و قید و بند غیرقانونی در معرض پیگرد قرار
میگیرید. بله آقا، همونطور که گفتید قانون نمیتونه شما رو مجازات کنه. با این حال آدمی تا این حد مستوجب مجازات نروده. اگر دوشیزه سادرلند برادر یا دوستی داشته باشه، او باید شلاق رو با شانه های شما آشنا کنه. من اینجا یک شلاق شکار به دست دارم و به گمانم بد نباشه خودم دست به کار بشم. مراقب باش هولمز. فقط تونستم یک ضربه بهش بزنم واتسون. عجب آدم رزد و بیرحمی، اما سرنوشت بیشک انتقام سنگینی از این مرد سنگدل میگیره. این شخص پشت سر هم به کارهای خلاف ادامه میده تا اینکه به جرم سنگینی به پای چوبه دار بره. این پرونده از بعضی جنبه ها اونقدرها هم خالی از لطف نبود واتسون،
اما من هنوز تمام مراحل استدلال تو رو به خوبی درک نکردم.
خب البته از ابتدا روشن بود که این آقای هزمر انجل باید برای رفتار عجیبش هدف محکمی داشته باشه. این مسئله به همون اندازه روشن بود که تنها مردی که از این ماجرا سود میبره پدر خوانده ی دختره. بعد نوبت این واقعیت معنادار بود که این دو مرد هرگز با هم نبودند. عینک تیره و صدای عجیب هزمر انجل هم به اندازه قانع کننده مشکوک بود. و بالاخره مسئله نامه ها.
حالا باید این ماجرا رو به دوشیزه سادرلند اطلاع بدیم.
بله، اما اگر به او واقعیت رو بگم گمان نکنم باور کنه.
چطور؟
شاید این ضرب المثل قدیمی بر مورد این ماجرا مصداق داشته باشه که میگه آن کس که بچه پلنگی را میرو باید به استقبال خطر رفته، بنیز آن کس که پنداری را از زنی میگیرد. بنابراین وقتی دوشیزه سادرلند در ذهنش از هزمر انجل که وجود خارجی نداره تصور عاشقی فداکار و مهربان رو پرورنده، تو فکر میکنی بشه واقعیت رو بهش قبول کرد؟